إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العليم.
آیات ممنون. آیدش رو در خدمتون است.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان بحث امشب من اجتهاد و تقلید در جهان معاصر. درباره مسئله اجتهاد و تقلید سوالات متعددی مطرحه. من هم کوشش میکنم در وقت کوتاهی به سرخطهای اصلی مسئله اشاره کنم. در مسئله اجتهاد یک مسئله مشترک بین شیعه و سنی است و قدمتی به اندازه تاریخ اسلام داره. معنای اجتهاد هم در طول این 14 قرن متحول شده. اجتهاد در قرون اولیه لزوماً با اجتهاد در زمان ما یکسان نیست. اجتهاد ابتدا به معنای تفسیر به رأی بوده در قرون اولیه در نزد اهل سنت و به تدریج معنای متفاوتی پیدا کرده. ابتدا در میان اهل سنت گفته می شد که درهای اجتهاد بسته است و بعد الان برخی متفکران معاصر اهل سنت معتقدند نه، درها بسته نیست و هنوز اجتهاد ادامه داره. به هر حال در بین اهل سنت خود این باز بودن و بسته بودن در اجتهاد یک مسئله مورد مناقشه هست و اتفاق نظری درش نیست. در میان شیعه خب اجتهاد تقریبا از انضباط بیشتری برخوردار بوده و به دلیل اینکه در میان اهل سنت به امور ظنی از قبیل استحسان و قیاس بیشتر توجه می شده، در شیعه اینها ممنوع بوده و عقل قطعی مورد اعتنا بوده و عقل قطعی هم محدودش بسیار کوچکتر از عقل ظنی هست. لذا اجتهاد در میان شیعه کمی منضبط‌تر و دیسیپلین‌تر پیش رفته تا اهل سنت. شیعیان به دو گروه بزرگ تقسیم میشن که معنای اجتهاد بینشون خب خیلی متفاوت هست. یک گروه مشهورند به اصولیون و گروه دیگر مشهورند به اخباریون. نزاع بین اصولی ها و اخباری ها در قرن 11 هجری به اوج خودش میرسه و این دو مدرسه اصلی در حوزه های علمی شیعی بوده که تأثیرش الان در بین ما هم کاملا محسوسه. اجتهاد متعلق به مدرسه اصولی هاست و اخباری ها اجتهاد رو قبول ندارن. لذا این نکته اوله. منظور از اصولی ها کسانی هستند، فقیهانی هستند که به علم اصول فقه باور دارند. اصولی یعنی کسی که به اصول فقه قائل است. اصول فقه شبیه منطق برای فلسفه و قواعد اصلی و منطق فقه در اون مورد بحث قرار میگیره. علم اصول فقه شبیه فلسفه زبان در دنیای معاصر هست و قدم‌های بلندی درش برداشته شده در میان اصولیون. اما اخباری ها کسانی هستند که معتقد هستند هر مسلمانی خودش میباید به روایات مراجعه کنه و فهم خودش را از روایات مورد عمل قرار بده. نیازی نیست به این که کسانی مجتهد باشند، کسانی مقلد. بنابراین مجتهد یعنی کسی که به مدرسه اصولی ها متعلق است و نه لزوما به مدرسه اخباری ها. اخباری ها در میان شیعه به حاشیه رفتند، یعنی در نزاع سنگینی که بین این دو مدرسه صورت گرفت اخباری ها شکست خوردند و اصولی ها پیروز شدند. اصولی ها برخوردشون با دین معقول تره، عقلانی تره. اخباری ها بیشتر ظاهرگرا هستند، فرمگرا هستند، حجیت به اخبار بیش از آیات توجه میکنند، به عقل معتقد نیستند، معتقد نیستند که ما میتوانیم از عقل در فهم دین کمک بگیریم. بنابراین خوشبختانه یکی از امتیازات تفکر شیعی بر تفکر سنی این است که در میان شیعیان عقل گراهاش پیروز شدند، در میان اهل سنت نقل گراها بر عقل گراها پیروز شدند. یعنی در نزاع مشابهی در میان اهل سنت در قرن 4 و 5 هجری معتزله و اشاعره که دو تا مدرسه کلامی بودند با هم دیگه نزاع کردند، اما پیروزش اشاعره بودند و شکست خوردهش معتزله. معتزله بسیار به شیعه نزدیک هستند. در مسئله عدل معتزله و شیعه مثل هم فکر میکنند، در مسئله توحید صفات هم مثل هم فکر میکنند. یکی از رازهای پیشرفته تر بودن شیعه نسبت به اهل سنت همین پیروزی تفکر عقلگراهای شیعه و شکست خوردن عقلگراهای سنی است. این دوتا نکته بسیار مهم است و برای همین هم هست که فلسفه در میان اهل سنت بعد از ابن رشد مرده است. هیچ فیلسوف سنی بعد از ابن رشد در قرن 7 نیست و همه فلاسفه بعد از اون شیعه هستند. خود این نشون دهنده این است که این مذهب یا این برداشت از اسلام و مسئله عقلانیت سازگاری بیشتری دارد. حالا بحث من امشب این نکات نیست، اگه تو سوال و جواب و نکته بود بعد بهش خواهیم پرداخت. اجتهاد در میان اصولیین توانست پیروز بشه و وقتی که مفهوم اجتهاد مطرح شد، یعنی کسانی که معتقدند بر اساس اصول فقه میتوانند از کتاب و سنت اجتهاد کنند، استنباط بکنند و آراء جدید رو استخراج بکنند. در مقابل مسئله اجتهاد مفهوم دیگری به نام مفهوم تقلید زاییده شد. مقلد کسی است که مجتهد نیست. مجتهد یعنی متخصص در فهم کتاب و سنت. مقلد یعنی کسی که فاقد این تخصص است و برای استفاده برای یافتن رأی‌های عملی اسلام میباید به فرد متخصص مراجعه کند که اون فرد متخصص نامش مجتهد است و نام دیگرش البته فقیه است. فقیه نامی است که هم اخباری هم اصولی به کار میبرد، اما مجتهد را فقط اصولیون به کار میبرند. مهمترین فقیه اصولی هم که باعث پیروزی شد وحید بهبهانی بود، بعد از اون شیخ انصاری بود، بعد از اونها آخوند خراسانی است. اینها بزرگترین علمای اصولی در 2 قرن اخیر بودند که حاصل کار اینها الان به عنوان کتاب‌های درسی در حوزه‌های علمیه ادامه پیدا می‌کنه. نکاتی که من الان تو این جلسه می‌خوام بگم، برخی نکات درباره اجتهاد است، برخی نکات درباره تقلید. نکات هم برخیش متفاوت است با رأی مصطلحی که فعلا در حوزه‌های علمیه رایج هست. هم نقاط مشترک رو میگم، تفکر مشهور رو میگم و بعد موارد امتیاز رو، یعنی موارد تمایز فکر خودم رو با اندیشه مشهور بهش اشاره میکنم. اجتهاد سنتی، واژه سنتی رو هم که به کار میبرم، یعنی اجتهاد رایج. این اجتهاد الان میشود که با کاستی هایی، با مشکلاتی مواجه شده. به اصطلاح الان چرخ دنده اجتهاد به روانی سابق پیش نمی رود. در نظر داشته باشیم که مجتهدان ما قدم های بزرگی برداشتند، نکات مثبت فراوانی داشتند. الان هم اجمالا در مقایسه با همترازهای خودشون در میان اهل سنت امتیازهایی دارند، ولی با همه اینها این توان میتوانست به شکل بهتری مورد استفاده قرار بگیره. من به این نکات میخوام بپردازم، فی الواقع انتقاداتی که از اجتهاد سنتی دارم. معناش این نیست که این گروه فاقد امتیاز هستند. برای حالا برای اینکه منصفانه تر قضاوت بخوایم بکنیم، آراء اصولیون اهل سنت باید بحث رو با مشترکات و به اصطلاح همگنان خودشون مقایسه بکنیم. غالبا اصول فقهی که در میان اهل سنت خوانده می شود هنوز اصول فقهی است متعلق به 7 قرن قبل، این هنوز مستصفای غزالی خوانده می شود، غزالی متعلق به قرن 5 و 6 است، ایرانی هم بوده. یا فرض بکنید کتاب اصول فقه ابن رشد خوانده می شود، متعلق به قرن 6 و 7 است. اما در حوزه های علمی ما الان آخرین کتابی که خوانده می شود کتاب شیخ انصاری و کتاب آخوند خراسانی است. آخوند خراسانی متولد قرن 14 است و شیخ انصاری متولد قرن 13. یعنی ما 7 قرن بعد از اهل سنت تولیدات اصولی داشتیم، در حالی که اونها اگر تولیدی نداشتند و لذا همون حرفها رو دارن تکرار میکنن. امروز اگر کسی بخواهد به کتابهای 7 قرن یا 6 قرن قبل شیعه مراجعه بکند، مثل این که بخواهد مثلا به کتابهای دوره بطلمیوس بخواهد در حوزه زمان نیوتن استناد بکند، اینقدر در حوزه شیعه این امور پیشرفت کرد. اما و از یک سو از لحاظ اجتماعی هم مثلا در زمان مشروطه قدم‌هایی که فقهای ما برداشتند قدم‌های بسیار قابل توجه است، یعنی به اصطلاح اینها مدرنیته را در حد خودشون درک کردند و توانستند تشخیص بدن که مشروطه با اسلام مخالف نیست. و برای همین آخوند خراسانی ذکر کرد که حکومت در زمان غیبت از آن جمهور مؤمنین است. همین که درک کرد که الان میباید به گونه دیگری سخن بگوید، از بحث ولایت فقیه رو مطرح نکرد و قانون مشروطه بر اساس این تفکر نوشته شد. در کشورهای دیگری که مقایسه میکنیم، مثل تونس، مثل مصر، که علماش چگونه فکر میکردن، تشخیص میدهیم که علمای همین فقیهان اصولی چه مقدار نسبت به دیگران برتری دارن. این نکات مثبت. اما نکات دیگری که میشه ذکر کرد این است که الان بسیاری از مجتهدان ما با اینکه در قرن 15 هجری زندگی میکنند، اما ذهنیتشان به قرون گذشته وابسته است، یعنی کأنهو برخی از مسائل دوران ما رو درست درک نمیکنند و برای همین باعث شده که یک فاصله ایجاد بشه بین مجتهدان ما و توده مردم. به عبارت دیگر موضوع شناسی الان یکی از مشکلاتی است که ما با اون مواجه هستیم. برای اینکه یک حکم شرعی درست استنباط بشه میباید موضوعش درست تشخیص داده بشه تا بعداً فقیه مجتهد بتونه از بر اساس قرآن و بر اساس روایات و بر اساس عقل حکم درست رو استخراج بکنه. اما موضوع گاه وقتها موضوع زمان درست درک میشه که فقیه در متن مردم زندگی بکند، دنیای معاصر خودش رو بشناسد. گاهی وقتها این زندگی در میان متن مردم محقق نیست و فقیه ذهنیتش یک ذهنیت متعلق به گذشته هست و موضوع رو آنچنان که باید درک نمی کنه. یه مثال سادهش فرض بکنید، اگر ما امروز قرار است مالیات دینی بدهیم، همه مذاهب مالیات میدهن، یه مسیحی به کلیسای خودش مالیات میده، یک مسلمان هم برای اینکه به اصطلاح اون جمع مسلمانی خودش رو حفظ بکند، علل قاعده اون هم میباید یک چیزی متفاوت با مالیاتی که در دولتی که در او زندگی میکند، کشوری که در او زندگی میکند مالیات حکومتی میدهد، به عنوان دیندار هم میباید چیزی خرج بکند تا فرزندش دینی بماند و توی فضای دینی تو همون کامیونیتی خودش بتونه تنفس بکند. خب یکی از این امور زکات است مثلا. خب در مورد زکات، آیا زکات صرفاً به همون امور تعلق میگیرد که 14 قرن قبل در فضای حجاز و در اون زمان تعلق میگرفته؟ یعنی اگر اون زمان سرنگاو و گوسفند و شتر بوده و مویز و خرما بوده و مثلا گندم و جو بوده و سکه مسکوک طلا و نقره بوده و به اینها زکات تعلق می گرفته، حالا ما در زمانی جایی زندگی می کنیم که محصولات کشاورزیش متفاوت است، دامش متفاوت است و سکه طلا و نقره الان ما با همدیگه رد و بدل نمی کنیم، الان اسکناس است یا کارت اعتباری است. یعنی دیگه فرض کنید من چون سکه طلا و نقره ندارم دیگه زکات بهم تعلق نمیگیره. یک برخورد صورتگرایانه و در مقابلش بگیم که نه تو پول داری، این مقدار اعتبار داری، مهم نیست که حالا سکه بهار آزادی نداری یا سکه نقره کذایی نداری، ولی همین مقدار که تو اعتبار داری تو مشمول زکات هستی و میباید به هر حال بخشی رو به فقرا کمک بکنی یا به امور دینی به عنوان فی سبیل الله کمک بکنی. یه برخورد فرمگرایانه هست، یه برخورد قالبگرایانه هست، یه برخورد محتوایی که میبینیم کمی از فقها توجه کردن یا کمتر توجه کردن که وقتی به بحث زکات میرسه نیاد صرفا صورتگرایی بکنه و بیاد وارد محتوا بشه که تو به عنوان مسلمان متمول میباید بخشی از مالت رو در راه خدا بدی و یکی از وظایف مسلمانی هم وظایف عملی مسلمانی اولش نماز است، دومش انفاق در راه خدا. حالا انفاق میتونه نامش زکات باشه، میتونه صدقه باشه، میتونه خمس باشه، میتونه کفاره باشه، میتونه امور دیگه باشه. این مقدار بیش از 50 بار در قرآن میبینیم مسئله انفاق با عناوین مختلف ذکر شده. مسلمان نیست کسی که سالیانه چیز در راه خدا نپردازد، اسبر برو برگردم نداره. مهمم این نیست که حالا بگیم که این زکات یا خمس حتما باید به مجتهد داده شود یا مستقیم به در راه خدا صرف شود یا به فقرا داده شود، اما تردیدی نداریم که باید داده شود. در داده شدنش هیچ تردیدی نیست، حالا طریق دادنش میتونیم با هم بحث بکنیم و به جای برسیم. این یک مثلا مثال ساده در مورد مسئله این قالب گرایی. و به عبارت دیگه زمانی که مجتهد میخواهد استنباط بکند میباید مبادی جهانشناسی جدید را اجمالا دستش باشه، انسانشناسی جدید رو مطلع باشد، به اخلاق توجه کند. یعنی وقتی که یک مجتهد گذشته، دوران گذشته، سه قرن قبل زندگی میکرد، انسانشناسی اون دوران تفاوتی با انسانشناسی 10 قرن 12 قرن قبل نداشت، اما انسانشناسی دوران ما تفاوت داره. اون زمان مثلا مسئله زن و مرد که میرسیدن، زن یک موجود فرودست بود، مرد یک موجود فرادست بود. ولی حالا انسان مدرن بالاخره آمده این تفکر رو تغییر داده. حالا فقیهی که میخواد استنباط بکنه، سراغ آیات بره، سراغ روایات بره، آیا میباید این انسانشناسیش رو عوض کرده باشه؟ اگه با انسانشناسی گذشته بره به همون نتایجی میرسه که فقهای قرون قبل میرسیدن، ولی اگر انسانشناسیش عوض شده باشه وقتی با آیات میرسه یه جور دیگری میفهمه و حقوق زن رو به گونه دیگری استنباط میکنه. خب میبینیم بسیاری از فقهای ما یا همشون این انسانشناسیشون رو عوض نکردن. یعنی ننشسته قبل از این که بره تفسیر قرآن بکنه، قبل از این که بره سراغ روایات بحثی بکنه که آقا اصلا من به عنوان مسلمان به عنوان مرد و زن مساوی قائل هستم یا مرد به عنوان رئیس و زن به عنوان مرؤوس قائلم. دو تا تفتسن کاملا فهم متفاوتی است که قرآن پیدا میکنه، فهم متفاوتی از روایات پیدا میکنه، فتوای متفاوتی خواهد داد. اینم یه مثال دیگش. نکته سومش، آیا زمانی که مجتهد میخواهد استنباط کند میباید مبانی اخلاقی رو توجه بکند یا نکند؟ یعنی قبل از اینکه وارد استنباط بشود، قبل از اینکه وارد بحث اجتهادیش بشه، میباید توجه بکند که اسلام یک دین اخلاقی است، پیامبر برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده، قرآن کریم به این راستا تعالیم اخلاقی سرلوحه کارش بوده و بنابراین فتوایی که اخلاقی نباشد اون فتوا غلط است. حالا میبینیم چون ما فقیه ما مجتهد ما توجه به این مبانی اخلاقی پیشین نمی کند، گاهی فتاوایی میاد. مثلا فرض بکنید بحث کلاهش، اگر ما قائل به مبانی اخلاقی باشیم دیگه چیزی به نام کلاه شرعی وجود ندارد. یا ربا حلال است یا حرام است. اگر حرام است دیگه نمیشه دور زد که بیاییم و یک جوری معامله رو ترتیب بدیم که همون صورت ربا دارد، همون سیرت ربا رو دارد، حقیقت ربا رو دارد، اما با یه قالب گرایی متفاوتی فرمش رو عوض کردیم و میگیم این حلال است، اون یکی حرام است. و این جور مباحث، یعنی بازی کردن با یک سری الفاظ تا بخوایم اون نتایج رو پیدا بکنیم. در صورت یکی از چیزهایی که مجتهد میباید رعایت بکنه به نظر میرسه در زمان ما همین که مبانی اخلاقیش میباید متفاوت شده باشه. قصه دیگر مبادی اعتقادی است. ما در حوزه اعتقاداتمون هم میباید برخی امور رو قبلا حل کرده باشیم. مثلا همون مثال که ابتدای سخنم اشاره کردم، میگیم ما شیعه علوی هستیم. خب مهمترین نکته تشیع چیست؟ مسئله باور به عدالت خداوند است. خب این عدالت یک بحث محوری است، میباید در فقه ما هم حضور داشته باشد، تجلی بکنه. عدالت هم عدالت اجتماعی است، هم عدالت اقتصادی است، هم عدالت اعتقادی است. حالا ما عدالت اعتقادی رو میگیم، میگیم خدا عادل است. عادل بودن خدا یعنی خدا بدون ضابطه کار نمیکنه. خدا یه آیین نامه داره، آیین نامش هم گفته به این آیین نامش توی قرآن آمده، ما بر اساس اون آیین نامه میفهمیم این کارا رو بکنیم بهشتی هستیم، این کارا رو بکنیم جهنمی هستیم. فردا اگر خدا خلاف این عمل کرد، در قیامت به خدا اعتراض، حق اعتراض به ما داده که تو اینو گفتی اما عمل نکردی. ببین این میشه تصوری که شیعه از حتی آخرت داره، سنی تصور رو نداره. سنی اشعری میگه هر چان خسرو کند شیرین بود. اگه امام حسین بره جهنم، یزید بره بهشت، حق خداست، تو حق سوال نداری. این تفاوت خیلی تفاوت جدی است. اما این تفاوت فقط تو حوزه اعتقادات که نیست، وقتی وارد میشیم تو حوزه عمل اجتماعی، این ما که به عدالت خدا قائل هستیم، این عدالت تو خانواده معناش چیه؟ عدالت تو جامعه معناش چیه؟ عدالت تو نظام سیاسی ما معناش چیه؟ باید تمام اینها بتونیم ما نشون بدیم عدالت رو. اگه فقیه من نتونه وقتی وارد حوزه های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی میشه، بحث عدالت رو کامل ملموس عملی بکنه، نتونه کارا رو بکنه، خب بحث عدالت ابتر مونده و به جایی نرسیده. اینها یه سرخط هایی هست که در مورد اجتهاد میشه در موردش صحبت کرد. نکته دیگه در حوزه اجتهاد اینه که اینکه گفته میشه اجتهاد فی‌الواقع مجتهد مطلق داریم، مجتهد متجزی داریم. مجتهد مطلق یعنی مجتهدی که در همه ابواب فقهی این توان اجتهاد داره. حالا اینکه همه ابعاد فقهی، میدونید فقه یک علم بسیار گسترده ای، اگر با علم حقوق مقایسش بکنیم شامل حقوق جزا میشه، حقوق خانواده میشه، حقوق تجارت میشه، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل عمومی. خب تو هر کدوم از حوزه ها الان حقوقدان ها تو این حوزه ها، یکیش میگه من متخصص حقوق تجارتم، کسی که متخصص حقوق تجارته اصلا وارد حقوق خانواده نمیشه، کسی متخصص حقوق جزاست اصلا به خودش اجازه نمیده وارد حقوق بین الملل بشه. شما به یک حقوقدان یکی از حوزه ها کار بکنه، سال از حوزه حقوقی دیگر بکنه، میگه عذر میخوام من توی حوزه نه درس خوندم نه اطلاع دارم. خب الان سوال اینه، آیا میشود با منطق واحدی هم در حوزه عبادات صاحب نظر بود، هم در حوزه جزائیات، هم در حوزه امور خانواده، هم در حوزه امور تجارت و مانند اینا؟ به نظر میرسه که کار بسیار دشواریه، و اگر کسی تو یکی از این حوزه ها زحمت کشیده باشد، خب تو همون حوزه متخصص است، اما معناش این نیست که در حوزه دیگه بالفعل متخصص است. بالقوه توان دارد، اما برای اینکه این توان رو به فعلیت برسونه سالها کار داره. به عبارت دیگه ما میباید بپذیریم که دیگه دوره یک نفر مجتهد در تمام امور گذشته است و ما احتیاج به یک شورای مجتهدین داریم که هر کدامشون تو یک حوزه متخصص باشن و ما سوالات همون حوزه رو از اون فرد بکنیم و سوالات حوزه های دیگر فقهی رو از فرد دیگری بپرسیم. اگر این حرف رو بپذیریم، اون وقت این که ما میباید یک نفر رو به عنوان مجتهد مردم در تمام امور به اونها معرفی بکنیم و بگیم که شما میباید به این فرد مراجعه بکنید، اون تصویر عوض خواهد شد و این عملاً هم هست، من بحث نظری نمی کنم. همونطور که در دوران گذشته ما علامه داشتیم، علامه کسی بوده که تو همه رشته ها از ریاضیات و طبیعیات و نقل و عقل و امثال ها متخصص بوده، اما امروز اگه بگیم شما ایشون علامه هستند در همه امور، مثل این که داریم فحشش میدیم، دشنامش میدیم. یادمه تو یک سفری یک آقای روحانی همراه من بود، بعد در کشور خارجی ازش پرسیدن خب حضرت آقا در چه حوزه متخصص هستید؟ گفت من در این حوزه رساله دارم، رساله دکترا بایم گذروندن. بعد شروع کرد فقه، اصول، کلام، عرفان، همینطور شنونده ها چشمشون بازتر میشد. یعنی شما تو این همه حوزه متخصص هستید، خب اینا یه چند تا عمر میخواد که آدم واردش بشه. اینجوری نیست که تو همه ی حوزه بتونه متخصص باشه. الان تو حوزه فقه هم همین جوریست. واقعا مباحث جزایی با مباحث عبادی دو تا طبیعت مختلف داره، دو تا مسئله متفاوته. حالا چون هر دو تاش تو کتاب و سنت، دلیل نمیشود که هر کسی تو اولی توانایی داشت و دومی هم توانایی داشته باشه. حالا این قسمتی من به دورنمای از تصویر خودم از اجتهاد گفتم. مسائل اصلی تو حوزه تقلیده. اون بخش دوم عرایض من که میخوام بیشتر به سوال جوابای شما بیشتر اختصاص بدم وقت رو، در مورد تقلید به نظر میرسه ما مبتلا به یک اشتباه بزرگ شدیم. حالا تو مورد اجتهاد اینقدر اشتباه نکردیم، یه مقدار میباید حوزه ها رو مشخصتر و شفافتر کنیم، اما در حوزه تقلید نه، اون مسئله متفاوته. اصلا واژه تقلید از کجا اومده؟ اجتهاد معلومه، اجتهاد یعنی جهد، یعنی کوشش، یعنی کوشش برای یافتن حکم خدا. تقلید یعنی چی؟ تقلید اول این که هیچ در هیچ آیه و روایتی واژه تقلید به کار نرفته است. ممکنه بگید در هیچ روایتی فمن کان من الفقها صانعا لنفسه حافظا لدینه الاخر فلل عوام ان یقلدو. خب کی گفته این روایت رو؟ روایت در تفسیر امام عسکری و اونجا آمده. این روایت جعلی است، نه سند دارد. واژه هاش هم اصلا هیچ وقت ائمه مردم رو عوام نمی گفتن. این واژه تقلید هم از واژه های مستحدث است، یعنی 4-5 قرن بعد از ائمه درست شده. خود این واژه تقلید نشون دهنده جعلی بودن این این روایت است. البته آقایون برخی علما تو کتاب فتواشون هم نوشتن، ولی روایت جعلی است. واژه تقلید از قلاده می آید، یعنی این که فردی که عوام است، خود عوام هم البته واژه متأخر است، واژه قدیمی نیست، فردی که متخصص نیست میباید قلاده‌ای به گردن بیاندازد که مجتهد هر جا که میخواهد او را بکشد. خب واژه معنای چندان مثبت و مؤدبانه ای نیست. تلقی که از تقلیدم هست خیلی با واژه معنویش لغویش فرقی نمی کند. میگیم مقلد کیست؟ مقلد مسلمانه، مکلفه، غیر متخصصی است که موظف است در مسائل غیر ضروری و غیر یقینی فقهی به مجتهد مراجعه کند و بر اساس نظر مجتهد اعلم تطبیق بکند خودش را. خب در تمام اینها میشه مناقشه کرد، یعنی حالا اینا ذکر میکنم چون میخوام به این نظریه برسم که ما میتوانیم در حوزه فروع عملیه، در حوزه مسائل فقهی و شرعی به اجتهاد باور داشته باشیم. یعنی کار تخصصی در حوزه شریعت کار درستی است، حرف درستی است، من این رو انکار نمی کنم. اما لازمه پذیرفتن متخصص این نیست که کسانی که متخصص نیستند مطلقاً موظف به تبعیت کورکورانه باشند یا مقید به تبعیت متعبدانه باشند. البته هیچ فقیهی نگفته شما میباید تبعیت کورکورانه کنید. تبعیت کورکورانه توی قرآن مردود شمرده شده است، کسانی که تبعیت میکنند از پدرانشون، از اجداد خودشون بدون دلیل متعصبانه، هیچ 100% مردود است. هیچ مقلدی از مجتهد اینگونه تبعیت نمی کند. اما بحث من الان این است، ما دو گونه تبعیت داریم: تبعیت متعبدانه، تبعیت محققانه. فرقش چیه؟ تبعیت متعبدانه یعنی این که مقلد میباید به نظر مجتهدش عمل کند مطلقا، حتی اگر در این مورد خاص به نظر او اطمینان نداشته باشد، حتی اگر فکر بکند این مورد خاص واقع شرعی، واقع فقهی چیز دیگری است. مهم این است که آیا حرف مجتهدش را، فتوای مجتهدش را قبول می کند یا نمی کند. برای شما اتفاق افتاده بارها، به مجتهد خودتون هم خیلی احترام دارید، اما احساس میکنید این نظر فقهیش تو این مسئله خاص شما را راضی نمی کند. مثلا شما متخصص در حوزه هستید، اتفاقا این فتوا ارتباط به حوزه تخصصی شما دارد، احساس میکنه این فتوای گیری دارد، این فتوا درست نیست، سوادم نداری اونقدر که مثل مجتهد بیای بگی که این غلطه، اصلا اینجوری نیست، ولی نمیتونی تو این حوزه بهش اعتماد بکنی، دلت چرک نسبت به این، آیا تو این موردم باید تبعیت بکنی؟ خب اگر ما تقلید رو تبعیت متعبدانه بدونیم، متعبدانه یعنی این که مهم نیست این فتوای خاص ما را به واقع میرساند، واقع شرعی میرساند یا نه، وظیفه تو تبعیت است در هر صورت. تو پذیرفته این آقا مجتهد عادل است، بسیار خوب، حالا که مجتهد عادل است پس هر فتوایی که داد تو با دیگه گوش بکنی. بارها ما این رو شنیدیم دیگه، روی منابر شنیدیم، آقا تو متخصصی؟ نخه. خب وقتی متخصص نیستی سرتو بنداز پایین، عمل بکن به نظر متخصص. وقتی میره این مثال هم زده میشه، وقتی میره دکتر مریض هستی یک به دو میکنی با پزشک؟ نه. خب هر چی گفته گوش میکنی، میگه دوا رو بخور، میگه چشم. تو میدونی چرا دوا رو بخوری؟ نه. میخوری چرا؟ چون میدونی که ایشون متخصص هستن. خب پس حالا هم که تو مسائل فقهی تو این نظر رو از اون میشنوی، ولو نمیدانی میباید عمل بکنی. یعنی مثال میزنن میگن مقلد مثل بیمار است، مجتهد مثل پزشک است. بیمار از پزشک نمیپرسد چرا این رو کارو بکنم، چرا اون کارو بکنم، بهش ایمان دارد که این دلسوزشه و لذا به نظرش عمل میکنه. خب یک جور تقلید است که الان تو جامعه ما جریان داره. مجتهدین ما میگن واژه کورکورانه، البته براش به کار نمیبرن، من خیلی واژه علمیشو به کار بردم، گفتم یعنی تبعیت متعبدانه. راه دیگری هم، طریق برخورد دیگری هم، رویکرد دیگری هم ما به تبعیت داریم. شما وقتی همین مسئله بیمار و پزشک که مثالش گذشت، شما اگر میخواهی نزد یک جراح بروی، تشخیص هم دادن که باید جراحی بشه، کی خودتو به تیغ جراح میسپاری؟ وقتی که اطمینان داشته باشی که این جراحی تو را به سلامت نزدیکتر میکنه. اگه یه ذره دلشوره داشته باشی که این پزشک ممکنه سلامتی رو برات به دست نیاره، حاضر نیستی بری زیر تیغش. در مورد هر متخصص دیگه هم ما متعبد نسبت به متخصص که تعبد نداریم. اگر می رویم سراغ متخصص در هر حوزه‌ای، به این دلیل عقلایی است که آن متخصص در آن حوزه ما را به واقع نزدیکتر می کند. مجتهد هم همین جوری است. اگر این اطمینان برای من در هر فتوا، نه در کل بندا به معنای کل، در هر فتوا این اطمینان برای من بود، این فتوای مجتهد واقع نماییش برای من اطمینان آور است، حداقل دلیلی برخلاف آن ندارم، همینقدر مطمئن هستم این دروغ نمیگه، فرد امانتداری است، فرد باسوادی هم کتاب و سنت هم سرش میشه، حالا که این حرفو داره میزنه حتما به واقع نزدیکتره، هیچ دلشوره هم ندارم. تو این زمینه وظیفت عمل بکنی به نظرش، میشه تبعیت محققانه. اما اگر احتمال بدهی که نه، این نظر واقع نما نیست، همچو اطمینانی برایت حاصل نمی کند، دلشوره داری، در این صورت تو شرعاً موظف به تبعیت نیستی. اجازه بدید بگم تقلید یعنی همان کار متعبدانه کردن. اگر ما متعبد به مجتهد لازم نیست باشیم، چرا واژه تقلید رو به کار ببریم؟ میتونیم بگیم مراجعه، میتونیم بگیم مراجعه یعنی چی؟ یعنی من که بی اطلاعم یا کم اطلاعم در این حوزه، مطمئن شدم به این فتوای مشتهه، به اون مراجعه میکنم و چون نظرش را هیچ دلیلی برخلافش ندارم به اون نظر عمل میکنم، حد در حد اطلاع من، اطلاع فقهی و اصولی هم، این نظر با ادله دینی سازگارتر است. اون راه اولی انصاف مطلب اینه که با ادله ما چندان سازگار نیست، میتونیم بگیم بی دلیل است. اون نظر البته قدرت فراوانی برای مجتهد ایجاد میکند. وقتی شما متعبد باشی به نظرش، باید هر چه گفت در حوزه غیر ضروریات بوش بکنی. اما در دومی من سهمی برای مکلف گذاشتم، در هر مسئله جداگانه مکلف با مجتهد وارد گفتگو ممکن است بشود، زمانی برای او وظیفه عملی حاصل می شود که این اطمینان برای مکلف ایجاد شده باشد یا حداقل اطمینان به خلاف نداشته باشد، اون وقت میتونه عمل کنه، با خیال راحت عمل میکنه. یکی از نتایج عملی این مطلبی که عرض کردم اینه که دیگر لازم نیست شما متعبده به یک مجتهد شوید. میگه شما در حوزه امور دینی چه کار میکنی؟ من مقلد آقای الف هستم. بسیار خوب، این میشه اون راه تقلید تعبدی. اما راه مراجعه که من دارم ذکر میکنم، در هر مسئله دینی، در هر مسئله شرعی، شما ممکن است تو یک مسئله با آقای الف اطمینان پیدا بکنی، در مسئله دیگری با آقای ب اطمینان، فتوای آقای ب اطمینان پیدا کنی، در مسئله سوم به فتوای جیم اطمینان پیدا بکنی. رقابتی بین مجتهدین ایجاد خواهد شد، فتوایی که معقولتر است برای مکلف باعث می شود که اونها به اون فتوای معقول نزدیکتر شوند. دیگه هیچ ضمانتی نیست که یک کسی دربسته بیاد منو انتخاب بکند، دربسته دیگری رو انتخاب بکند، بگه وظیفه توست که تو می باید منو اولش برو بگرد، وقتی قبول کردی دیگه می باید هر چه من گفتم عمل کنی. نه، چنین نیست. در هر فتوایی صحنه رقابت هست، مکلفین فتاوای مختلف رو با هم میسنجند، میبینن کدامش اطمینان آورتر است. و الان هم ما تو زمان زندگی میکنیم که مسئله موضوعات کم اهمیت تر از مسئله خود و احکام نیست. این موضوعات هر کدامش افرادی درش متخصص هستن، اظهار نظر میکنن. مجتهد میباید با این موضوعات آشنا باشد و وقتی که فتواش آمد مورد گفتگوی مکلفان قرار میگیره و توی گفتگوها معلوم میشه کدوم فتوا قوت علمی بیشتری دارد. بنابراین یکی از لوازم عملی این نگاه به نظر خودم جدید نسبت به مسئله تقلید، یکی این است که اصلا واژش من خودم استفاده نمی کنم، واژه تقلید حذف می شود، به جای اجتهاد سر جاش میماند، به جای تقلید مسئله مراجعه گذاشته می شود، در مراجعه مسئله اطمینان مکلف هست. این اطمینانم اطمینان ببخشید شکمی نیست که من خوشم نمی آید، یعنی شما باید تو هر مسئله وقتی با مجتهدت میخوای وارد گفتگو بشی استدلال میکنی، میگه آقا من همچو چیزی میفهمم، اونم نظر خودشو میگه، بعدم اون نظر رو به عنوان متخصص صادر خواهد کرد. اما مراجعه شما در هر مسئله نشون میدهد که این مفتی، این فتوا دهنده، این مجتهد هوادار بیشتری پیدا کرده است، افراد بیشتری بهش مراجعه میکنن و لذا قوت فتواش بیشتر میشود. اینم نیست که کسی دربسته، فتوا به فتوا. مثلا میبینیم این آقا در حوزه عبادات مراجعات بیشتری دارد، آن دیگری در حوزه مسائل جزایی مراجعات بیشتری دارد، سومی در مسائل خانواده مراجعات بیشتری دارد الی آخر. به این وسیله هم تخصصی شدن فقه و اجتهاد تأمین میشود، هم مسئله این فتواهایی که گاهی وقت آدم احساس میکنه فتوا مطالعه نشده، چون چند هزار مسئله است، هر کدام از این مسائل چندین ساعت اگه نگم چندین روز وقت میگیره، اگه قرار باشه هر مجتهدی رو هر مسئله کار کافی بکنه، محال است به همه چند هزار مسئله برسه. مجبور خودشو منحصر بکنه، بگه مثلا من فقط در حوزه مسائل خانوادگی اجتهاد میکنم، اجتهاد تا ریشه رو انجام میده، و الا توجه به فتاوای گذشتگان و رونویسی کردن کار سختی نیست. به قوله گفتن احوت رو اولا کردن، اولا رو اقوا کردن، رساله هم دیدید خیلیش مثل همه، نه لزوما از رو هم نوشتن، ولی توانایی و فی الواقع این وقت رو نگذاشتن که وارد ریشیابی مسائل بشن و احیانا شجاعت رو داشته باشن که مسئله رو حل کنن. یک نکته دیگه مسئله است به نام عالمیت. این هم باز مسئله متفاوتی است که من دارم تو این جلسه عرض میکنم. نظر مشهور این است که مقلدان میباید از مجتهد اعلم تقلید بکنند. مجتهد اعلم یعنی کسی که عالم تر به کتاب و سنت است، حالا غیر از عدالت به جای خود. انصاف مطلق اعلم رو چجوری تشخیص میدهیم؟ اعلم یا باید خودت اعلم شناس باشی، مجتهد شناس باشی، یا به مراجعه بکنی به کسانی که چنین هستند، یعنی به فی الواقع علمای دیگر که اونها اهل شناخت اجتهاد هستند، از اونها سوال بکنی. دو نفر شهادت بدهند که این فرد اعلم است، به شرطی که دو نفر دیگر شهادت برخلاف ندهند. خب من میخوام بلم خیلی عملی به اصطلاح امروزی پرکتیکال برخورد بکنم. وقتی چگونه ما اعلم را تشخیص میدهیم؟ معمولا شاگردان مجتهد الف میگن استاد من اعلم است، شاگردان مجتهد به هم میگن استاد من اعلم است. حالا مهم اینه که شما با شاگردان مجتهد الف دم خور باشی یا با مجتهد به و الی آخر، و هیچ اعلم سنجی هم که ما نداریم که مثلا بذاریمش بگیم مثلا علم ایشون 10 است، علم ایشون 9.25 است، علم این آقا 9 است، جایی هم که امتحان مشابهی داده نشده. گاهی وقتا مثلا مثل مرحوم آیت الله بروجردی است، خب یه اجماع اتفاق نظر کلی است، همه به این نتیجه میرسن که ایشون علمش از همگان بیشتر است، ولی غالب موارد واقع مطلب چنین نیست، یعنی این جور فاصله ها زیاد نیست و بیشتر بحث سلیقه می شود. و چرا حالا ما یه حرفی بزنیم که چندان امکان عملیش نیست، واقعا امکان عملیش نیست؟ از این مسئله میشه صرف نظر کرد، بگیم که اگر حداقل علمیت رو داشته باشند کفایت میکند، چیزی به نام اعلمیت لازم نیست. ما هم که قرار نیست که همه مسائل رو افراد رو به یک نفر مراجعه بدیم. مهم این است که در هر مسئله مجتهد استنباط بهتری کرده است و توانایی بیشتری از خودش نشان داده است. ممکنه این مجتهد در این مسئله عالم‌تر باشد، در مسئله دیگری عالم‌تر نباشد. یکی از لوازم این عرضی که کردم مسئله اعلمیت هم خود به خود دیگه رنگ می‌بازد، کنار می‌ره. نکته دیگر در مورد یک مسئله مشهوری داریم در میان شیعیان، و اون این که می‌باید از مجتهد حی تقلید کرد، مجتهد زنده، و تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا مرده مجاز نیست. علتش هم این بوده که به خاطر اینکه مجتهد فی الواقع کسی است که صرفاً بحث علمی نمی‌کنه، اون زعامت دینی شیعیان رو هم به دست دارد، وجوهات شرعیه هم هست، همون مسئله خمس و زکات هم سال هم میباید بالاخره این یک چیز نهاد زنده‌ای باشد که همه رو بتونه انجام بده. به نظر میسه اگر ما نکته علمیش رو در نظر داشته باشیم، چه تفاوتی وقتی فتوای بهتری است، حالا میخواد مفتی آن الان در قید حیات باشد یا مفتی از دنیا رفته باشد، مهم فتواست. اگر فتوای درستی باشد و من اطمینان پیدا میکنم به این فتوا، حتی اگر مفتیش مجتهدش الان در قید حیات نباشد، به نظر میسه میشه به نظرش عمل کرد، البته به یک شرط. و اون شرط این است که وقتی که ما به نظر این مجتهد مراجعه میکنیم، اطمینان داشته باشیم که نظر بهتری بعد از او صادر نشده است. این غالبا با مجتهد زنده بیشتر تأمین میشود. اما اینجوری نیست که مجتهدی که تازه از دنیا رفته من بگم نه این اصلا دیگه نمیشه، چون همین الان که از دنیا رفت دیگه باطل شد. چرا باطل شد؟ حرف حساب فتواش که از بین نرفته، فتواش سر جاش باقی مونده. نکته آخرم عرض بکنم مسئله است به نام مسئله خمس و وجوهات شرعی. یکی از باز امتیازات اجتماع مجتهدان شیعه نسبت به اهل سنت به شکل عملی ذکر میکنن. اینه که مجتهدان البته تا قبل از انقلاب اینها مستقل از حکومت بودن، الان هم بسیارشون مستقل ماندن. راز استقلالشون اینه که بالاخره همه افراد حقوق میخوان، میخواد زندگی بکنه. وقتی که فردیست که اهل حوزه نیست، مثلا دانشگاه، خب این درس که میده حقوق میگیره، حقوق از به اعتبار درسی که میده یا قضاوتی که میکنه یا کاری که میکنه حقوق میگیره. روحانیون یا کسانی که در حوزه های علمیه هستند از حکومت ها حقوق نمیگیرن. خب زندگیشون چگونه میچرخد؟ زمانی که دارن دانشجویی میکنن، طلبه هستن، مثل دانشجویان کمک هزینه میگیرن تا بتوانن تحصیل بکنن. زمانی که تدریس میکنن کمک فلواقع اون حق و تدریس میگیرن به ازای اون درسی که دادن، و غالبا هم تا آخر عمر درس میدن. یعنی همه مراجعی که ما میشناختیم تا وقتی که میتوانستن در حال درس گفتن بودن. خب هزینه اون حق و تدریس و اون کمک هزینه تحصیلی از کجا فراهم میشود؟ مهمترین مصرفی که خمس در شیعه داشته به عنوان فی سبیل الله همین است. یعنی خمسی که متدینان میپردازن مهمترین مصرفش این مسئله گرداندن حوزه های علمی است. این مطلب خب مردم به مجتهدین اعتماد داشتن. راز این که به مجتهد حی هم مراجعه میکردن یکیش این مسئله است. به مجتهدان مراجعه میکردن، خمسشون رو به اونها میدادن، این خمس جمع میشده و اون مجتهد این رو تقسیم میکرده، یا کمک هزینه تحصیلی برای طلاب یا حق و تدریس برای مدرسان. هیچ جا هم ثبت نمیشده چون نیازی به ثبت نمیدیدن. وقتی ثبت نمیشده البته افرادی هم بودند که سوء استفاده میکردن، بسیاری هم بودند که وقتی از دنیا رفتن کلی پول خمس در خانش بوده، شب خانوادهش با شکم گرسنه خوابیده، شام هم اجازه استفاده از اونها نمیداده. موارد اینگونه واقعا فراوانند در تاریخ. شیخ انصاری یکی از مواردش بوده، شبی که از دنیا میره خانوادهش شام نداشته بخوره، اتاق بغلیش هم پر از سکه های همین خمس و زکات مردم بوده که اجازه نمیدن، به خانوادهش اجازه نداشتن به اونا دست بزنن و دست هم نداد، دست هم به خانواده نمیرسه، مجتهد بعدی تحویل میگرفته تقسیم میکرد. خب الان ما باید چه بکنیم؟ یعنی یه سوال دیگه در این زمینه هست که وقتی که خمس به مجتهدان داده میشود، بخشی از آن باز اگر بخوام عملی فکر بکنیم متاسفانه توسط فرزندان و دامادها و امثال هم، خود مجتهدان آدم محذبی هستند و لزوماً خانواده هاشون ممکنه چنین نباشند، به خصوص وقتی از دنیا میرن. حالا همه مثل شیخ انصاری نیستن که بنده ذکر کردم، اینها ممکنه سوء استفاده بکنن از این اموال، و این بهتر یک صندوقی باشد که این صندوق به اون حساب کتاب داشته باشد، تحت نظارت نمایندگان مراجع هم باشد، معلوم باشد که این پول کجا می رود، کجا هزینه می شود و مانند اینها. اصلا اگر بشود رابطه مالی مجتهدی، رابطه شخصشون با اموال دینی قطع بشود، یعنی هیچ پولی مشخصا دست مجتهد نیاید و باعث بشود این دیگه خودش هم بالواقع از اون صندوق وقتی رسید به این مقام مثل یه استاد دانشگاه، مثل یه فول پروفسور بتونه استفاده بکنن. اما اینگونه نباشد که اختیارات مطلقه داشته باشد. این نکته اساسیش اینه، اختیارات مطلقه غیر قابل نظارت داشته باشد. این مشکلی است که ما الان داریم. واقعش هم هیچ دلیلی هم ندارد که پول باید مستقیما به دست مجتهد داده شود، منتها چون همیشه ما با حکومت‌های جائر مواجه بودیم ترجیح دادیم پول به جایی که به دست حکومت برسه به دست مجتهد عادلی برسد که ممکن است اطرافیانش هم صالح نباشند اما خودش رو صالح تشخیص دادیم و پول دست اونها بود. توی این مسئله اگر ما به شکل کمی جدید بخوایم فکر بکنیم، صندوق وجوهات شرعیه درست بکنیم و همه مؤمنان پول رو به اون حساب بریزن و این صندوق زیر نظر نمایندگان مجتهدین اداره بشود و نه زیر نظر یک نفر بدون ضابطه و بدون حساب و کتاب و مانند اینا. متاسفانه اشکال عملی این نظر بنده الان فرض کنید تو ایران ما رو تشکیل بدیم بلافاصله حکومت روش دست میگذاره و برای همین هیچ کدوم از مجتهدین حاضر نیستن این رو توی جایی بگذارن که حکومت میتونه بیاد توش دست بگذاره. و برای همین مسئله لاینحل میمونه به لحاظ عملی. از یک سمت حکومت ها پول کمی هم نیست میان سراغ اینها، از سوی دیگر به هر صورت استقلال مراجع، همین مراجعی که نیمه نفسی دارن میکشن، استقلالشون به همین هست. اگر این پرداخت نشه اینها دستشون جلو حکومت دراز میشه، اون وقت فقیه و مشهدی هم که دستش جلو حکومت دراز میشه مثل شیخ الازهر است که وقتی رئیس حکومت نظامی میخواد رئیس جمهور رو ساقط کنه دستور بهش میده میاردش کنار خودش میشینه و در حضورش میگه محمد مرسی عزل شد و این آقا اگه بلند بشه حقوقش قطع میشه، شغلش هم از طریق همین گرفت. خب توی مرجعیت شیعه همچون چیزیت نبوده، ولی اگر قرار بشه این استقلال از بین بره ما هم همچون مشکلی در پیش خواهیم داشت. این هم یه نکته است که به لحاظ عمل من تئوریشو دارم، ولی به لحاظ عملی خودم میدونم که تا وقتی که ما مشکل حکومت فی الواقع استبداد دینی رو حل نتونیم بکنیم، این در حد تئوری باقی میمونه و به لحاظ عملی همون شکل سنتیش بهتر از اینه که حالا کلا اینها دستشون به سوی حکومت ها دراز بشه. به هر حال این یک تصویر کلی بود که بنده از مسئله اجتهاد و تقلید ارائه کردم. چند نکته کوتاه در مورد اجتهاد عرض کردم، چند نکته متفاوت هم در مورد تقلید گفتم، نظر مشهور اشاره کردم، نظر متفاوت هم گفتم. در حوزه مالیش که کمی پر مشغله هست، پر مشکل هست، به مشکلات عملیش هم اشاره کردم. حالا دیگه بحث بازه برای سوال و جواب شما. و السلام علیکم و رحمت الله.
راجع به خمس 20% اضافه بر درآمد تصرف باید داده بشه، 10%ش برای مصارف عمومی هست، 10%ش برای سید ها. این مصارف سید ها که به این درصد چیز را 10% هم بشه صورته. از خمس با موقعی در اینجا هستیم هم باید خمس رو هم زکات هر رو ببین، اگه خمس دیدیم باید
هم بله این چند تا مسئله متفاوته. البته من اینا رو تو سال متعددی که شده تو وبسایتم قسمت خمسش برید اونجا نوشتم. مسئله خمس اون چه که در تاریخ فقهی داریم، تاریخ واقع مذهب داریم، تا زمان امام کاظم یعنی میشه واقع اول قرن سوم هجری ائمه شیعه خمس از شیعیان نمی گرفتن، یعنی خمس رو مباح کرده بودن. خمس ارباح مکاسب بهش گفته میشه. ما یه خمس غنیمت داریم که در قرآن سوره انفال هست، این مورد بحث نیست، همه مسلمان ها قبول دارن. اونی که مورد اختلافه خمس ارباح مکاسب است. خمس ارباح مکاسب یعنی سود باقی مانده از در سال، یعنی شما در پایان سال همه مخارجتون رو که گذاشتید کنار در نظر میگیرید چقدر برای من باقی مونده، اضافه بر مخارجم 20% این باقی مونده رو قرار است بدهید. این از زمان امام کاظم به بعد ایشون به این نتیجه میرسند و هر صورتی که برای گسترش دفتر امامت لازم است خمس اخذ شود، قبلا اخذ نمیشد، و بعد برای همین وکلایی منصوب میکنن و این وکلا پول رو میگیرن. وقتی هم ایشون از دنیا میرن هر چند امام بعدی، امام رضا، امام هادی، امام جواد، امام عسکری الاخر، اینها همه یه سری از وکلا پول رو بر میدارن، حاضر نیستن به امام بعدی بدن. و طایفه های متعددی که تو شیعه درست شده بسیاریش مال این اختلافات مالیه که تو این تقریبا یک قرن آخر اتفاق افتاده برای به دست آورد همین گرفتن اون پول، اونم زمانی که شهرها با هم خیلی فاصله داشته، این وسایل ارتباط جمعی جدید هم نبوده و مشکلات ایجاد کرد. بعد که ائمه برها دوران غیبت میرسه و مسائل بعدی، حدود 15 قول در بین فقهای ما در مورد خمس الان هست، یعنی چیز خیلی واضحی نیست که حالا خمس رو مثلا برخی از اینها قائل بودن که خب خمس تعلق به امام زمان است، ایشون هم که غائب است، ما پولو به کی بدیم؟ به هر کی بدیم ممکنه سوء استفاده بکنه. ما اصلا پولو میریم یه جای دفن میکنیم، امام که علم غیب داره، خودش میره پولو بر میداره، هر مصرفی که بخواد میکنه. یه عده رنود و دزدان بودن، فهمیده بودن تا میدیدن این فقها میرن پول دفع میکنن، اینا پشتشون میرفتن پولو بر میداشتن و میرفتن میخوردن. یکی از اقوال 15 گانه همینه. بعد تو این تقریبا 2 قرن اخیر فقها به این نتیجه رسیدن که دفع کردن کار درستی نیست. بهترین کار اینه که ما این پول رو مصرف در حوزه های علمیه کنیم، یعنی در ترویج مذهب مصرفش بکنیم. این فی الواقع تاریخچه اجمالی مسئله. اما در مورد این که نصفش به اصطلاح سهم سادات است، نصف سهم امام است، این فی الواقع بحث در خود آیه قرآن که در مورد خمس آمده موجوده. منتها اونجا 6 سهم میشه، 3 سهمش میشه میگن سهم سادات فی الواقع که رسول و ذوالقربا هست، اون بخش دیگرش میگن اون مصرف بلفقش میگن سهم امام. حالا خود تفسیر قالبی و فرم گرایانه از این آیا قرار است نصف شود، یعنی ما این 20% رو نصف بکنیم، 10%ش بدیم به سادات چون اینها مثلا جدشون پیغمبر بوده است، 10% دیگرش رو بدیم به تمام مصارف دیگه. خب گاهی وقتا ممکنه سادات اینقدر کم باشن خیلی پولدار بشن، بعد از مدتی ما خمسار که بهشون میدیم این تعداد کمی از منصوبین به پیامبر خیلی پولدار بشن، ولی اون سمت مقابل پول زیادتری نیاز دارن اما پول نداریم بهشون بدیم. لذا این احتمال داده شده که اصلا بحث تنصیف از کجا اومده، کجای این آیه نوشته شده باید نصف بکنی 50-50. بحث این است که حوائج سادات میباید ادا شود و اون مصارف فی سبیل الله هم میباید ادا شود. من بنده خودم با صراحت نوشتم من هیچ دلیل دینی ندارم که سیادت عامل جذب مال باشد در اسلام. ما وظیفمون است به جای خودش افرادی فقیر هستن، هر کس فقیر است، حالا میخواد سید باشد یا سید نباشد، ما به لحاظ شرعی موظف هستیم حوائجش رو برآورده بکنیم. و اگر هم فردی متمول است، هیچ دلیل دینی من ندارم که به این فرد حالا چون آقا سید است، پدر جد شما پیغمبر بوده است، ما جد شما را احترام میگذارم، هیچ به هیچ تعهدی بنده نسبت به شخص شما ندارم، من به لحاظ دینی هیچ دلیلی نمیبینم که پولی به سیدی بخواهد داده شود. تمام این پول میتواند صرف مصارفی بشود که به مصلحت مذهب است، حالا یا فی سبیل الله است یا در فقرا است یا مساکین است یا غارمین است، همون مواردی که داده شده. یه مسئله دیگر هم شما اشاره کردید، من هم خمس بدم هم زکات بدم. خب در هر دوتا متاسفانه فقها برخورد قالب گرایانه و فرم گرایانه میکنن. بله اگر 9 مورد است که باید زکاتش داده شود و غیر ولا غیر، یعنی حالا که من دیگه نه سکه نقره دارم، نه سکه طلا دارم، نه گاو دارم، نه شتر دارم، نه گوسفند دارم، نمیدونم گندم و جو و خرما و مویز ندارم، خب میبینید اینها یه مطلب، ما غالبا هیچ کدوم از این مصارف رو نداریم ولی ارباح مکاسب رو داریم، یعنی دوتا همپوشانی ندارن. برای همین چون ماها غالبا زکات نمیدهیم میگیم پس مشمول خمس میشویم. حالا اگر کسی خمس هم قبول نداشته باشد، فی الواقع وقتی دامدار نباشد، چه میدونم گندم و جو هم نداشته باشد، سفته طلا و نقره هم نداشته باشد، فرار میکنیم دیگه، میگیم پس ما نه مشمول خمسیم، مشمول زکات نیستیم، خمس هم که قائل نیستیم، پس انفاق اصلا رفت کنار. به نظر میرسه ما غلط دین رو فهمیدیم. ما یه مالیات باید بدیم، مالیات دینی، بحث مالیات دولتی همه دولت ها میگیرن، اینم گفته نشود. از من فراوان پرسیدن آقا ما داریم مالیات میدیم، مالیات میدی داری از جاده استفاده میکنی، داری از امنیت استفاده میکنی، وظیفت مالیات بدی، ندی از حلقومت بیرون بکشن، اصلا موقعی تو داری جنس میخری مالیات ازت میگیرن، اصلا اختیاری نیست مالیات دولتی رو ندادن. اما مالیات دینی، ها تو مسیحی باشی خب دونیشن میری کلیسات، عضو کلیسا هستی چون عضو کامیونیتی مسیحی هستی باید یه چیزی بدی، هر کلیسایی اینه، عضو کنیسه هستی باید بدی، عضو نمیدونم هر چیز دیگر هستی به عنوان دینت باید بدی، مسلمان هم هستیم باید بدی، هیچ برو برگردم نداره، انفاقه. حالا نکته اصلی که من کمتر بهش اشاره میکنم، علتش همین مسئله استقلال مراجع. ببینید خمس دلیل قرص و محکمی نداره، وقتی که من میفهمم زکات هم این شکل فرم گرایان و قالب گرایانه، قالبیش واقعش اینم هیچ کدوم ما الان مشمول زکات نمیشیم. لازمش اینه که مقدار زکات خمس هم خیلی فرق میکنه. زکات تو برخی مواردش 2.5%، برخی مواردش 10%، بالاترینش بین 2.5% تا 10%. خمس 20%. خمس خیلی نرخش بالاست. خب الان سوال اینه که مایی که باید انفاق بکنیم چقدر از مالمون انفاق بکنیم؟ این سوال ساده ای نیست. من میفهمم، بارم نوشتم این شکلی که از خمس الان ما داریم، این من احساسم این موقت بوده، مال دوران خاصی بوده. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ اون چیزی که من میفهمم باید زکات رو احیا بکنیم و زکات رو از اون شکل قالبی فرمیش که نمار 4 تا برخورد کشاورزی و دامداری خارج بکنیم و یک نرخی هم در نظر بگیریم که نه اون 2.5% بسیار اندک، نه اون 20% بسیار زیاد باشه و یه چیزی وسطش قرار بدیم. این کار کارستونیه. این تحقیق نوشتم، این تحقیقی که میطلبه بند سالها تحقیق بکنم که بتونم این نرخ رو پیدا بکنم. حالا تا اون زمان تا نشه حاضر نیستم بیام بگم که این بنا رو هم از بین ببریم، چون این بنا رو از بین ببریم همین 4 تا مرجع سنتی که بقایای جامعه مدنی تو کشور ما مزمحل میشه. حکومت الان مثل واقع پلنگ نشسته که همه اینا رو بخوره. خب بذاریم واقع نهاد سنتی علارغم همه اون پرتی که این مال داره باقی بمونه تا ما یه فکر راه حلی به نظرمون برسه. انفاق عرض کردم برو برگرد نداره. انفاقی که در دین ما هست بعد از نماز مهمترین وظیفه عملی است. اگر مال دارید در راه خدا نمیدید، معناش هم این نیست که یه فقیر ورداره یه چیزی کمی بدید، باید چیزی بین 2.5% تا 20% مالت باشه. این چیزی که بنده میفهمم قطعاً از 20% بیشتر نیست، قطعاً از 2.5% هم کمتر نیست، یه چیزی بین اینه. اینو میباید حتما بپردازید. اگر نمیپردازید بین پیش خدا مسئول هستی و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. یکی تو نص قرآنه در اموال شما دارایان حق مشخصیست، این حق هم مال کیه؟ مال محرومانه. اگه این پول یه جا جمع بشه یه قدرت باش میشه کارخونه درست کرد، کلی کار میشه کرد. من پول هر کدوم بیرم یه جایی که مصرفش بکنیم اصلا قدرتی نیست و به جایی نمیرسه. برای همین مسئله خیلی مسئله مهمیه، مسئله شخصی هم نیست. من فقط ذره ذره شروع کردم ابرازش کردن تا هم بگی ملت میگه آخو خمس که دیگه پس دلش محکم نیست من نمیدم. خب نده، به من نده، به اون نده، اما فکر آخرت خودت بکن. تو فردای قیامت تو باید فردا پاسخگوی خدات باشی. یه انفاق مالیته، سالها گذشته تو هیچی در راه خدا ندادی، چجور میخوای جواب بدی؟ این ينفقون اموالهم فی سبیل الله، پس خدا برای خودش گفته؟ بعد از نماز هر جا میبینی بحث انفاقه. انفاق هم معناش همین زکات، خمس، کفاره، صدقه است، همه اینا رو شامل میشه. این کلیتشو من چند با زبانهای مختلف نوشتم، اما این که نرخشو به دست بیارم عزم کردم که امیدوارم متوجه شده باشه، یعنی یقین دارم این مسئله واجبه. اسمش هم اصلا مهم نیست، بگو زکاته بگو خمسه، اما یه چیزی باید بدیم در راه خدا. حدودش هم اینقدر که عرض کردم 2.5 تا حدود 20%. حالا چجوری تست باید بشینم کلی کار بکنم تا اون نرخو پیدا بکنم، اعلام بکنم، حق قبول کرد بره خودش بده؟ به نظر من برای که هیچ کدوم از این مفاسدم نباشه ما باید اون صندوق رو درست بکنیم. گفتم تا صندوق رو درست کردی حکومت می دست روش هست، میگه شما میخواد نمیدونم تو مصارف کذا و کذا مصرفش بکنی، لذا بهتره که هنوز زیر نظر همین مراجع باشه، اعلامم نشه. وقتی اعلام نشه مسئله پرتم توش خواهد بود. این مشکلی است که الان آدم گیر کرد.
خواهش. چند تا سوال دارم، خواهش میکنم فرق کنید که مناسب میدونی با پس بگیرم. از آخر صحبت از من اگرم اول سوال اولم اینه که فهمیدیم که میشه به مراجع مختلف رجوع کرد و تقلید که که صحبت منطقی هست، ولی باز هم که فرمودین خیلی وقتا من باید احکام شبیه همه. سوال من اینه اگه هیچ کدومش واقعا با عقل ما جور در نیامد چیکار کنیم؟ آیا آخرش بالاخره اگه ما داریم در مرحله تشیع به عقل یه احترام کلی میذاریم، بالاخره تکلیف چی میشه؟ اگه به نظرمون همه دارن یه بحث غیر اخلاقی یا غیر منطقی میکنن، آخرش عقل من چه جایگاه داره در تشیع؟ سوال بعدی باز اگه در زمینه این ایجاد شما فهمید به قسمت مقدماتی صحبتتون برمیگردم، فهمیدیم که تشیع در زمینه تشیع حتی میگیم که قائل هستیم که آخرش ما میتونیم در آخر از خداوند بازخواست بکنیم که چرا
اگر یه وقت خلاف، مثال زدم به سال خیلی دیگه هممون میدونیم، میگم اگه امام حسین، چون این توی مسئله اعتقادات کلام مطرحه، اهل سنت میگن شما چه کاره باشه برای خدا داره تکلیف تعیین میکنی، تو داری اختیار خدا رو محدود میکنی. وقتی میگی که بر خدا لازم است عادل باشد، عدالتی که تو میفهمی از کجا معلوم درست باشه؟ خدا هر چه صلاح دانست اون رو میتونه عمل کنه. مثالم میزنم، هر فرد صالحی رو میتونه ببره جهنم اگه مصلحت بدونه، هر فرد طالحی رو بدکار میتونه ببره بهشت. من میگم همچه چیزی ما تو کتمون فرو نمیره. خدا تو قرآنش نوشته کتب علی نفسه الرحمه، بر همین سیاق میتونیم بگیم کتب علی نفسه القسط والعداله، یعنی خدا بر خودش عدالت رو واجب کرده. بنابراین اگر خلاف این عمل کرد، من حق بازخواست دارم در قیامت. نه دیگه، همه بحث عقله، یعنی میگیم که عقل انقدر در شیعه و معتزله از اهل سنت مهمه که میگیم خدا باید عادل باشد. فرقی که ما میگیم خدا عادل است، اشاعره اهل سنت اونا واژه عدالت رو برای خدا به کار نمیبرن، میگن خدا رو محدود کردی. هر کار خدا بکند، ببینید خدا برای اونا ولایت مطلقه دارد، ولایت مطلقه واقعی برای خدا قائلن. ما میگیم حتی برای خدا هم این رو قائل نیستیم. خدا عقل قرار داده، یه ضابطه قرار داده. خدا دنیا رو داره با عدالت میچرخونه، مثل یه شاه مطلق العنان که نیست که بخواد هر کاری بکنه. تصویری که اونا از خدا دارن یه تصویر شاه مطلق العنان، ما میگیم نه، این ضابطه داره، ضابطش هم همون وجدان، فطرت، عقلیه که در ما نهاده، خودش هم داره رعایت میکنه.
در طب صحبت بحث اصولیین و اخباریین که فهمیدین که اخباریین میگن که به ظاهر روایات مراجعه میکنن و هر کسی از خودش برداشت میکنن، خواستم ببینم که پس اگر اونها هم دارن بر اساس عقل خودشون برداشت میکنن، ما چطور قائلیم که اصولیین هستن که به عقل اعتبار بیشتری دارن؟ اگه ما راجب عقل کلی داریم صحبت میکنیم، عقل فردی داریم صحبت میکنیم، یعنی چه عقلیه که فقط در حین مثلا اجتهاد پرورده میشه؟ آیا انسان مجتهد از کجا معلوم که اصلا عقل بیشتر داره؟ یا چه درسی خونده که حالا مثلا میتونه اجتهاد بکنه و من نمیتونم؟ قبول، ایشون با قرآن و احادیث آشنایی داره، ولی اگه ما داریم به عقل یه اهمیت ویژه میدیم، خب ما هممون عقل داریم، راجب چه عقلی به بندم صحبت میکنیم؟ سوال تاریخی کوچیکم که فهمیدین غزالی ایران بوده، مثلا گفتم راجع به احد غزالی بود صحبت، یعنی که اینجا میگن
از آخر شروع کن که خیلی ساده، غزالی اهل طوس بوده، مشهد غزالی طوسی، محمد غزالی، امام ابو حامد غزالی هست، اون غزالی بزرگ که میگن اونه، ولی فردا که برادرن که نمیتونه یکیش طوسی باشه یکیش اندلسی باشه. به هر حال اون ابو حامد غزالی طوسی بوده، کتاب فارسی نوشته، سوانح حمال احمد غزالی، اون هم همینا رو دارد. اکثر علمای بزرگ ایرانی بودن، ولو حالا شیعه هم نبودن. غزالی بزرگترین عالم اهل سنت اهل طوس یا مشهد ما میشه. اما سال اولتون ببینید که حالا همه مراجع رسیدیم که غیر معقول میگن. حتی من نگفتم غیر معقول، اونی که ذکر کردم گفتم اطمینان به واقع. این تو هر به شرط این که شما هم تو مسئله خودت صاحب نظر باشی، نه اینکه ما خوشمون نیاد. ببینید الان من عملی صحبت میکنم، ما وقتی میخوایم تشخیص بدیم کی بهتره، اگه تاجر هستیم میگیم که کمتر خمس میگیره، واقعیتشو بگیم. این آقا وقتی میخواد حساب بکنه بیشتر تخفیف میده، میریم خدمت ایشون، کاملا غلط است. اصلا بحث علم که نیست اینا. اگه زن هستی ببینیم این آقا مطابش در مورد زن بیشتر به مذاق ما خوش میاد، میریم سراغ ایشون. اگه سیاسی هستیم بگیم این آقا بیشتر انتقاد کرده از حکومت، میریم سراغ ایشون. ببینید میخوام بگم اصلا اینا کدومش درسته. ما وقتی واقعا داریم همین آخری رو وقتی مسئله سیاسی رو در نظر میگیریم، اصلا سواد فقهی رو در نظر میگیریم، کاری اصلا به سیاست نداریم. من میخوام این بابا درست کتاب و سنت رو تشخیص بده، نمیخوام که تو مسائل سیاسی برم ازش تقلید بکنم. مسائل سیاسی که تقلید بردار نیست. برای همین میگم اصلا ما میباید نگاهمون رو به این حوزه مرجعیت و اجتهاد واقعا تغییر بدیم. و بعدم وقتی میگید بحث معقولیت، این مسائل باید مورد تحلیل قرار بگیره. بسیار از این مثلا بحث عبادت، تو بحث عبادت مسئله معقولیتش کجاشه؟ مثلا بحث عبادت که بحث عقلانی نیست که. مثلا من مثال میزنم، نماز مسافره، حالا یه مثال خیلی ساده بزنم، نماز مسافر 14 قرن قبل اینا با مرکب با مال رفت آمد میکردن، یه روز رفت و برگشتش میشه 6 فرسخ، میشه 48 کیلومتر. امروز شما وقتی میره سر کارت هر روز داره همین مقدار حرکت میکنی. حالا بگیم که آقا ما برای که مسافر بشیم 24 کیلومتر رفت 24 کیلومتر برگشت، این بازی کردن با ظاهر روایته. آقا تو همون روایته نوشته یک روز مسافت از روشنی آفتاب، روشنی روز تا تاریکیش، یعنی حدودا 8 ساعت تا 10 ساعت. 8 تا 10 ساعت امروز با ماشین بخوای بری حداقل میشه 800 کیلومتر. با هواپیما بخوای بری دقیقاً میشه حداقل با 4 ساعت 5 ساعت رفتش پرواز بکنی تا تو مسافر بشی. من وقتی میخوام بگم این جور چیزاست، معقولیت نیست که بیام بگم عقل که میخوام بذاریم بگیم بابا بر روایت رو بخون ببینیم گفته یه روز رفتن. روز تو چرا روزش رو توجه نکردی، مسافتش توجه کردی؟ این مثال خیلی ساده. موارد دیگه هم الا ماشاءالله، همین مسئله که اخیراً در مورد فرزند خوانده مطرح شد، خب من میگم بابا این چیزی که توی قرآن آمده ادعیا، یعنی اون زمان مثل اینشورنس و پلیس و چیزای امروزی که نبوده که، طرف دو جامعه قبائلی بوده. وقتی که تحت حمایت یک قبیله باشی تو حفاظت می شدی، از تحت حمایت قبیله بیرون می اومدی بی قبیله باشی، هر کسی می تونست مال تو بگیره، ناموس تو بگیره، هیچ پشت و پناهی نداشتی. حالا بنده میگم آقا ایشون پسرخوانده من است، یعنی تحت حمایت قبیله من است، اصلا ربطی به تربیت این نداره که تو خونه بیاد مثلا این مسئله که ما امروز داریم نسبت به ادپتیشن و امثالهمی که داره پیش میاد، دو تا موضوع کاملا متفاوته. اینا میشه مسئله اجتهادی که ما دنبالش هستیم. اگر شما تو هر مسئله فقهی به نظر رسید آقا این مراجع اون حق مطلب رو درک نمیکنن، شما نمیتونید اینا مراجعه بکنی. باید به کسی مراجعه بکنیم که اطمینان داشته باشیم غلط فکر نمیکنه تو اون مسئله خاص، اطمینان داشته باشیم در آن مسئله خاص فتوای غلط نمیدهد. اگر واقعا همشون اشتباه میکنن که فکر همچون چیزی نیست، خب در اصل خودمون باید دستار بالا بزنیم، باید بریم اجتهاد بکنیم و مطلب رو پیدا بکنیم.
مثال خود فهمیدیم مثلا نماز مسافر، حالا من از حدیثش واقعا اطلاع ممکن نداشته باشم که توش اومده یک نیست، ولی به عقلم میرسه که خب سفرها امروز ساده است، راهان نزدیکه و واقعا منطقم میگه که آقا مثلا وقتی یه خورده مرتب این ساعت پرواز کردی لازم نیست شکست
بخوری.
ولی خب پس من
درست بر توی مسئله آدم حالا شما اگه متن روایت رو میدیده بودی متوجه میشده که فقها توی زمینه اشتباه میکنن. یکی مینویسه 248 کیلومتر دوران 14 قبل مرکب قبلی رو با فرض بکنید ماشین که الان 120 کیلومتر در ساعت میره یا جتی که نمیدونم 500 کیلومتر در ساعت میره، اصلا با همدیگه یکی گرفته، خود اصلا قابل مقایسه نیست با همدیگه. بسیار از چیزایی که به عنوان مسافت شرعی هست بنده خودم نماز تمام میخونم، من پاشدم از اون سمت از نورث کارولینا اومدم اینجا نماز تمام میخونم، برای که من 4 ساعت بیشتر تو هواپیما نبودم، 4 ساعت بیشتر تو هواپیما نبودم، رفت و برگشتم تو یک روز صورت گرفته. بله از اینجا پاشم مثلا برم ایران ممکنه بگم 14 ساعت، خب بله الان من مسافر محسوب شدم، ولی وقتی بلند میشم از این سمت 4 ساعت 5 ساعت با هواپیما میرم یا 8 ساعت 9 ساعت با ماشین میرم، من مسافر محسوب نمیشم. ببخشید من هنوز سوال جوابم تموم بشه، این خانم چند تا سوال کرده. بله بعد مورد ببخشید یه لحظه من جواب دیگرم بدم ایشون پرسیدن. بعد در مورد عقلم، ببینید این عقل یه واژه بسیار مبهمیه. ما وقتی میگیم عقل، اول انسان معاصر وقتی عقل رو به کار میبره اینا دیگه چیزی به نام عقل نیست، اینا یا مسئله فلسفه است یا مسئله ساینس و علمه. ما هم توی کلی میگیمش عقل. خب عقل که میگم یعنی کی بگه، یعنی چی بگه؟ خب یا باید بگی که فلسفه این را میگوید، یا باید بگی حوزه علوم تجربی این را میگوید، یا حوزه علوم انسانی این را میگوید. خب تو هر مسئله متفاوته. واقعش اگر تو مطلبی تعارض داشته باشه با برخی از داده های این حوزه ها این سادگی نیست. واقعا من اطمینان خودم پیدا نمی کنم، شما هم اطمینان پیدا نمی کنید. فقط مشکل تو همین هاست. ما تو عبادات که مسئله نداریم، چه دارم 5 تا نماز بخونیم یه ما روزه بگیریم، اونا که بحثمون نیست. بحثمون میره یه جایی که مثلا به حقوق بشر تعارض پیدا کرده، یا نمیدونم فرض کنیم میگیم این حدود مجازات خشن این حد از خشونت او دوره مشکلی نداشته، اما این دوره انسان نمیتونه تحملش بکنه، او دوره همش مجازات فیزیکی بوده، امروز مجازات فیزیکی گذاشتن کنار، مجازات روحیه، مجازات روانیه، محدودیت های دیگه دارن درست میکنن. اینا سلام برای ما مسئله است. خب تو اینجا ما اطمینان پیدا نمیکنه و برای همینم هم میگم این فتاوا اینجاها قابل مراجعه نیست، اونتا خیلی خوششون نمیاد.
چرا علوم دینی و حوزه های علوم دینی باید با دانشگاه ها یا حوزه های دیگر به علوم فرق بکنید؟ فرض کنید که مثلا من اگر استاد پزشکی باشم، چرا مردم نیان وجوهی به من بدن که من به دانشگاه بدن بعد بیماران رو شفا بدم غیره؟ خب همون حالت دیگه، چرا باید تفاوت باشه؟ چرا اونها، خب اگر من استاد پزشکی هستم و میگه دولت چیزا میکنه، خب اونا رو من تو، یعنی مشکل چیه؟ چرا باید این تفاوت باشه؟ چرا باید وجود به استادان علوم دینی پرداخت بشه که تحت چیز دولت نباشن ولی به سایرین اینطور نباشه؟ در واقع من میخوام بگم که همه
بایستی مثل هم
انجام
بشه. خب ببینید به شکل عملی مدرسین حوزه های علمیه از حکومت ها حقوق نمیگیرن، ولی پزشکان، وکلا، مهندسان، اینا هر کدومشون و هر جا کار میکنن از اون مؤسسات حقوق میگیرن. غالبا هم برای دولت کار میکنن. شما وقتی دانشگاه کار میکنید دولت داره حق و زحمه شماست، منتها این رو از صندوق دولت به شما پرداخت میشه، بازنشستگی هم دارید، بیمه هم دارید. خب اما وقتی طرف توی حوزه های علمیه هست هیچ کدوم اینا رو نداره. حالا همین سوال ما اینه که به هر حال فعلا این گونه است، یعنی نه بازنشستگی داره نه بیمه. اینا تا قبل از انقلاب بود، البته بعد از انقلاب بیمه دارن، بازنشستگی هنوز نداره و حقوق هم نداره. یعنی همون فلواقع چیزی که از طریق خمس به اینها میرسه تنها ممرشونه و غالبا هم کفاف زندگیشون نمیده. برای همین من میگم که ما بهترین کار اینه که جامعه مدنی متدینان اینا صندوقی تشکیل بدن، تو این صندوق اونها رو بپردازه. مشکل عملش هم گفتم، حکومت بلا فاصله میگه شما چه کاره هستی، دستشو میزنه رو این مشکل الان لاینحل میشه.
عرض من اینه که حالا به حالت فعلی صحبت نمی کنم، به طور کلی مسئله رو میگم. یعنی چرا باید تفاوت باشه؟ همون مشکلی که شما می فرمایید که تحت ندارد حکومت دریا، خب رشته های دیگه علوم هم همونطوره.
چیزا دیگر پزشک شما با سیاست خیلی فرقی نمیکنه، یعنی حکومت شاه باشه جمهوری اسلامی باشه پزشک کار خودشو میکنه. اما قبلا اینا با هم سر جنگ داشتن، فقها حکومت ها رو حکومت جور میدونستن، حکومت های جور هم اینا رو قبول نداشته، لذا نمیتونستن از هم دیگه بگیرن، برای همین مستقل بودن. یعنی چیز عملی شما در طول تاریخ بوده، هم نکات مثبت داره استقلال، هم نکات منفی داره. من به هر دوتا اشاره کردم، برای همینم واقعا توی ایران هیچ وقت من اینا رو علنی مطرح نکردم، یعنی هر وقت بحث خمس کردن یه جور از کنارش رد شدن. تا میخواستم بگم علتش میدونست الان به ضرره همین بخش مستقل تموم میشه. از اون طرف هم خودم بهتر میدونم چه مفاسدی هم نظر این اطرافیان هست، بالاخره اینا سوء استفاده میکنن وقتی حساب کتاب نباشه. باز آن مونده از این سمت حکومت جور، از اون سمت به هر حال بریز و بپاش. هر راه حلی به نظرتون میرسه، راه حلی هم که من گفتم صندوق نظارتی است، صندوق نظارتی هم حکومت ها میان دستش میذاره، موندیم چه کارش رو کنیم. انفاق در قرآن ذکر شده که حتما باید بدیم، خمس حالا صورت دیگه دارد، اونم در قرآن هست اما صورت دیگه.
خود سوره انفال راجع به اون جنگ و این پایه که خمس ذکر شده توش راجع به غنیمت و ازا غنیمت و چیزی راجع به سودی که من دارم کار میکنم. حالا من خودم شخصا میگم یه نفر کار میکنه شب و روزشو میذاره برای کار کردن و بهتر شدن زندگیش، این چه دلیلی داره که بخواد یک انجام از مالی که داره برده زحمت کشه دیگه قوم بخواد سر سال به حساب کنه بده به مجرد بخواد به کسی که رفته نشسته این حوزه نشسته درس خونده و هیچ کار دیگه هم نکرده. خب اگر حضرت علی ما سمبول ما شیعیان حضرت علی بعد از اینکه کار میکرد درس یعنی کارهای علمی میکردن رفتن میگن درخت نخ میکاشته که الان کلی از نخبستانان هم هست که میگن ایشون چیزش بوده. خب چرا او حضرت علی که شاخص دینی ما هست کار باز بخوره ولی یک کسی که میره تو زمینه یه فعالیت اجتهاد یعنی برای دینی وارد میشه نباید کار بکنه؟ اون یعنی مزیتی نداره؟ مزیت داره نسبت آدم عادی.
من یه چیزی هم اضافه کنم در فرمایش ایشون، حتی یک آیه در قرآن داره که میگن خداوند میفرماید برای ترویج دین هیچ اجری مطالبه نکنید.
بله، آیه خمس در سوره انفال، این انما غنیمتم، غنیمت دو معنا دارد، یعنی به دست آوردن. در کتاب لغت عربی هم مراجعه بکنید هیچ اختصاصی به غنیمت جنگی نداره، این فارسیه که ما این رو به کار میبریم.
سوره انفال را کلش را اولش سوال میکنه که
میدونی انفال چی هست؟ جنگ. بله توضیح میدم. بله ببینید اینو میگن که مورد دل واقع مخصص نیست، ممکنه مطلبی در مورد جنگ نازل شده باشد اما مطلبش کلی باشد. مثالش هم همینه، غنیمت در زبان عربی، نه تو فارسی، تو فارسی غنیمت یعنی مال جنگ، در زبان عربی غنیمت یعنی سود، چه در جنگ چه در غیر جنگ چه در کسب. لذا به لحاظ ادبیات عرب انما غنیمتم یعنی آنچه شما به دست آوردید. حالا به دست آوردید میرید کار میکنید همونطور که اشاره کردید یا میرید تو جنگ غنیمت بگیرید. اهل سنت همینجوری که شما اشاره کردید فهمیدن، یعنی گفتن این مورد مخصصه چون مسئله اولیه در مورد غنیمت جنگی بوده، بنابراین ما در غیر غنیمت جنگی خمس برامون واجب نیست. یعنی الان فقه اهل سنت. فهم ائمه اهل بیت همونطور که اشاره کردم چون این نبوده و اونها به معنای لغویش گرفتن و معناش هم این نیست که شما هر چی داشتی باید یه پنجمشو بدی. این معناش اینه، یعنی خمس ارباح مکاسب، یعنی هر چی که کسب کردی مخارج سالت رو از او بر میداری، سودت رو یک بار خمسش رو میدهی، دیگه این که سود این خمس که امسال دادی سال بعد لازم نیست دوباره یه پنجم دیگهش بدی تا تموم بشه، یه بار میدی، این معناش. اما این که عرض کردم، حالا از اون سمت هم شما اشکال دیگه هم کردید، بعدم این که شما اشاره کردید که آنچه که در راه تبلیغ دین هست، این اونی که تو قرآن هست این نیست، میگه پیامبران اجر نمیبرند. حالا شما میگی چون پیامبران تبلیغ دین میکنند، یعنی پیامبر مزد نمیگیرد. دو سه بار در قرآن اومده که پیامبر به اعتبار پیامبریش مزدی نمیگیرد. واقعیت اینه که ببینید، اگر قرار باشه عالمی، هر کسی باشه، بله حضرت علی هم دقیقاً همین که شما میفرمودید بوده، برخی علمای ما هم کوشش میکردن که برن این کارا رو انجام بدن، اما به لحاظ عملی کسی که بخشی از وقتش رو میره برای امرار معاش صرف میکنه نمیتونه یک عالم خوب باشه. خود بنده تو همین حوزه دارم تو دانشگاه درس میدم، اگه غیر از این بخوام کار دیگه بکنم نمیرسم. یعنی شما هم تو حوزه که داری کار میکنی یک کار بیشتر میتونی بکنی، نمیتونی بکنی دیگه، به اون به کار دیگه نمیرسی. بهترین کار اینه که ما برای این افراد حقوقی در نظر بگیریم، این حقوق مشخص باشه و ثبت هم بشه جاری، این راه حلشه. و تا کنون هم این جواب داده، این را در نظر بگیریم. برای همین امثال بنده بایی که میگم دلیل قرص و محکم پشت سر این نیست، اما به لحاظ مصلحت اجتماعی این مفید بوده. تا توانستیم مثلا یک کسی مثل آخوند خراسانی پیدا شده، یک کسی مثل آیت الله منتظری پیدا شده، این افراد بودن به هر حال وظیفه خودشون به نحو احسن انجام دادن، ولی برای آینده چه کار بکنیم؟ یه الان مشکلی است که من تردوبر شماره شما ترسیم کردم. خودم یادم هست وقتی که حوزه بودم تو حالات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، از پسرش نقل شده و پسرش رو من درک کردم، مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی. بعد میگفت یک بار پدرم در تخت زده بود و توی حیات نشسته بود و فردی مثلا یه پیرزنی وجوهات شریع آوردن دم در داد و اینها. به من گفت که مهدی، به اسم این به اصطلاح ایشون بود، مواظب باش این پول رو نمیشه تو هر راهی مصرف کرد. این که مردم میارن، اینها با علاقه میارن، از نان شبشون به اصطلاح میزنن و بر اساس ایمانشون میشه مصرف بکنن. اگر طلاب میدانستن که اینها چگونه آمده، خیلی دشوار بود که بتونن از استفاده بکنن. این رو جز بر فقط باش میشه نان که مطمئن هستیم مایحتاج اصلیست، غیر از این رو نمیشود خرید. من یادم تا وقتی رو خوندم، همون وقت به رئیس حوزه نامه نوشتم، گفتم من دارم تدریس میکنم و تعلیف میکنم، از این طرق زندگی میچرخه و خودم دیگه نمیخوام، دیگه شهریه نمیگیرم به اصطلاح. ایشون که الان فقیه شورای نگهبان و اسمش آیت الله مؤمن قومی بود، منو خواست گفت میدونی چی نوشتی؟ فردا اینو همه مظاهر از خودت قطع کردی. گفتم که میدانم، ولی من همچه چیز رو خوندم و به نظرم رسید خیلی حرف حسابی ایشون زده. ولی خب میخوام بگم که زندگی اینا گاهی وقتا اشتباه میکنن، فکر میکنن همین خمسی که به افراد میرسه مثلا مبلغش زیاده. من شهریه که طلاب میگیرن از یک کارگر ساختمونی کمتره، عملنش رو دارم میگم. اون وقت خب اینا رو نمیدونن، برای همین که اینا باید مثلا در ماه رمضان و ماه محرم و ماه سفر تبلیغ بکنه تا یک کمک خرجی پیدا بکنه. خب اینا هر دوتاش اشکال داره، یعنی اصلا نحوه امرار معاش روحانیت و حوزه الان نحوه چیزی نیست، قابل مناقشه ای هست، میباید یه فکر جدی تری کرد نسبت بهش.
اجازه فرمایید که تو همین زمینه بود ادامه بحث. بله، به عنوان آخرین سوال در اتاق و بعد بیرون با هم می‌سیم، ما چه اتاق 108 باید تحویل بدیم یه خورده آمادگی می‌خواد. بفرمایید.
این پولی که الان ما می‌خوام الان من بحث کنم که اینو پذیرفتم که قمص رو باید بدم یا اینکه زکات و انفاق و هر چیزی که هست. الان من احساس کنم یکی از نزدیکانم تو فامیلم فرضاً مشکل مالی داره، اگر من این صرف ایشون بکنم آیا دین از گردن من ساقطه یا که حتما باید برم بدم به حوزه‌های علمیه یا در راه کسی دیگه
حالا این سوالم توی همین وبسایت هم اینو نوشتم، یعنی پرسیدن قبل از شما هم. ببینید گاهی وقتا ما صرفا چون قوم خیشی واقعا اگر مسکین باشه فقیر باشه، بله فقیر خیشاوند قطعا اولویت داره نسبت به دیگر، اما گاهی وقتا تسویل نفس نباشه. یه بابای رو ذکر میکردن، میگفت که گفت واجب شده است که من به فقرا بدم، بچه‌هاش و لباسش در میورد، میگه الان اوریان هستن، فقیر هستن، حالا به اینا میدم. یعنی ببینید که وقت با همچه کلاهی هم ما ممکنه سر بذاریم، یا مثلا میداد به خانمش، میگفت بله ایشون الان پول نداره، حالا زن خودش بود، همسر خودش بود. اگه اینجوری نباشه، این از یه سمت. بعد من اونجا نوشتم مجتهدین طریقیت دارن، موضوعیت ندارن، یعنی اینها راهی هستند برای این که ما در فی سبیل الله خرج بکنیم. اگر خودمون واقعا یقین داریم، اطمینان داریم، بنده میگم بمیر و بدم با عرض معذرت، انفاق رو باید بکنیم، برو برگردم ندارد، بردارید قرآن بخوانید، انفاق اصلا شوخی با کسی ندارد، این وظیفه شرعی همه ماست. از مجتهدین بهتر میآید بسیار خوب، خودتون برید بدید، اما بدید. مسئله اصلی دادن در راه خداست. ولی ما گاهی وقتا میگیم آقا ما از این آقایون بدمون میاد، پس بنابراین هیچی خوب تو بدت میاد، دینتو میخوایی چی کار بکنی؟ ولی اگر ما به اونا واقعا ندیم، از اون سمت دیگه استقلال اونها هم مخدوش بشه، من اونم نمیدونم، یعنی چیز راه حلی به نظرم نمیرسه. برای همینه که هیچ وقت علنی اعلام نمیکنم این سمتش یا اون سمتش، هر دو تم سمتش یک سری مفسدا داره. این پول اگر جمع بشه قدرت، اگه خرد خرد بدی نه هیچ قدرتی نیست. فکر این باشیم که مذهب قدرت هم میخواهد، که اگر ما بتونیم مثلا به جای این که به این فقیر و اون فقیر بدیم، یه کارخونه درست بکنیم، کار تولید بکنیم، فردا اینا رو به کار بگیریم، صد برابر بهتر از اینه که من پول دستی بدم و پول دستی تموم بشه. بله
خانم، شما سوالتون یه کوتاه هست بفرمایید.
نماز خیلی مهمه واقعا. حالا من اینجا گفته بودم که از 25 کیلومتر دارم بیرون این مسافر حساب شد، بعد اینجا شهر رو دیدن خیلی فراکنده هست،
دیوارم نداره زمین،
ولی که اینجا پاچه هایی خیلی محل سکونت کنند از خونت رو مثلا ما از خونیم که الان در خبیه رو هست میخواییم بریم و دارم چکم خیلی رو ساد داده، خب این یک ساعت و نیم را هست داره، مطمئن هست این مسافر حساب شد؟
مطمئن بودید؟ بله. بله درست. گذشته ها گذشته. بله. بله. نه. من آنچه که به این گذشته ها برگذشته ها صلوات، شما اگر حکم شرعی رو میخواید بدونید، مستندش روایاتی است که دست همه فقها هم هست. البته شما از هر کسی تقلید میکنید نظر همون عمل بکنید، لازم نیست به نظر من عمل بکنید، اما خودتون اگر به این نتیجه رسیدید بله اون مطلب. ببینید در مورد همه حد ترخص هم از من پرسیدم، گفتم که اصلا بلا موضوع شده است، این که حالا آخرین دیوار شهر صدای اذان بشنوه اینا دیگه گذشته، آره دیگه الان همچه چیزی نیست. اون قصه 24 کیلومتر رو اینها هم بدونید این مسئله مال زمانی است که اون زمان با مال می رفتن، یعنی با اولاغ و قاطر و همسالهم، این یک روز رفتن اینها حدوداً رفت و برگشت 48 کیلومتر بوده، یعنی از اول روشنی آفتاب می رفتن تا شب بشه می شده این مقدار. حالا که تبدیل به ماشین شده و این موارد، شما اون مسئله اصلیش در یک روز چقدر حرکت کردن، یک روزش بله اصلا به ساعت نگه، شما اگه با ماشین حرکت میفرمایید اگه از من سوال میکنید 400 کیلومتر رفتن 400 کیلومتر برگشتن 800 کیلومتر اگر شما حرکت بفرمایید مسافر رو زمینی محسوب میشه.
خب این آقای متشکر آقای دکتر.
بله اگه کمتر از این باشد
خیلی ممنون. اگر شما بیشتر دیگه